وقل رب زدنی علما.
صفحه 324. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. و ما قبل از تو هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه به سوی او وحی کرده ایم که هیچ معبودی جز من نیست، پس من را بندگی کنید. از چند آیه قبل داره بیان میکنه در مورد یگانگی الله و اینکه اگر خدایی دیگر، کاری دیگر در این عالم هستی وجود داشت، همه چیز متلاشی میشد. بعد از اون توضیحات حالا میفرماید که البته این صحبت ها فقط برای تو نیست، یعنی اصول اساسی و مشترک در همه ادیان الهی همین جمله بوده که لا اله الا انا، هیچ معبودی برای پرستش جز الله وجود نداره. یعنی پیام واحدی داشتن تمام پیامبران قبل از تو و میخواسته که مردم رو آزاد بکنه از هر گونه بردگی و بندگی غیر خدا و میخواست که محور زندگی مردم رو خدا قرار بده، خدایی که خاطرخواهشون هست و آفرینندشون هست و میخواد که اونها رو خوشبخت بکنه و اونها رو از زیر بندگی و زندان بودن دیگران خارج بکنه و برای این که به زندگی انسان ها معنا بده. میفرماید برای تو و قبل از تو پیام همشون همین بوده، فقط الله و فقط بندگی الله، فرمانبری الله، و خودشون رو از زیر فرهنگ و دستورات و بعد اوامر کسانی دیگر خارج کنند. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون. و گفتند که رحمان فرزندی را گرفته است، پاک و منزه است او، بلکه بندگانی هستند گرامی داشته شده. حالا در این لابلا که این پیام مهم و مشترک همه پیامبران داره بیان میشه، میفرماید ولی از مردم کسانی هستند که میگن خدای رحمان فرزندی رو برای خودش انتخاب کرده، یعنی خدا دیگه یکی نیست، حالا دیگه بچه آورده و تبدیل شده به دو تا، سه تا یا بیشتر. مردم اینو گفتن، اونایی که از این پیام پیامبران سرپیچی کردن، اونا گفتن رحمان، اونم با رحمان بیان فرموده، یعنی کسی که منبع همه چیزه، رحمان یعنی حیات رو بخشیده و اونها هر آنچه که برای حیات نیاز دارن آنها رو برخوردار کرده، منبع تمام ظرفیت ها، امکانات، نعمات، همه چیز، یعنی از اون سرچشمه گرفته. رحمان منبع همه چیز. حالا میگن که رحمانی که منبع تمام هستی و کائنات، این بزرگ، این عظیم، میگن که برای خودش فرزند انتخاب کرده. سبحانه، این حرفا به خدا نمیچسته، از این حرفا پاک و منزه الله. ولی اون کسای دیگر که هستن، انسانهای خوبی هستن یا ملائکه هستن، اونها بندگان خدایان، بل عبادان، بندگی خدا رو بر عهده دارن و مکرمون، گرامی داشته میشن، یعنی خدا با اونها احترام میذاره. حالا پیامبران خدا باشه که به عنوان فرزندان خدا معرفی شدن و یا اینکه ملائکه خدا رو به عنوان فرزندان خدا معرفی کردن. میفرماید اونها بندگانی هستن مکرم و دارای احترام پیش خدا، منتها بنده ان، برده ان، اونها کاری با خدا نیستن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. در گفتار از او سبقت نمیگیرند و اونها نسبت به امر او، دستورات او انجام میدهند. حالا اون ملائکه یا پیامبران خدا میفرماید که در گفتار از الله چیزی پیشی نمیگیرند، یعنی اینجور نیست که خواسته خودشون اول باشه و بعد صحبت خودشون باشه، بیش عنوان اینجوری نیست. لا یسبقونه بالقول، در صحبت اول خدا رو مقدم میدونن بر صحبت خودشان یا خواسته خودشان و زیر فرمان خدا عمل میکنن و هم به امرهی یعملون، دستورات خدا رو اجرا میکنن. داره میگه که اون بندگانی که خدا به اونها احترام میذاره و مورد کرامت و تکریم هستن، اونها در مقابل خدا مطیعن، نه در گفتار و نه در عمل نافرمانی خدا نمی کنن، وفادارن به نسبت آفرینندشون و طوق بندگی رو برگردن دارن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. می داند اون چی که در جلو رویشان است و اون چی که پشت سرشانه و شفاعت نمی کنن، میانجیگری نمی کنن مگر برای کسی که الله راضی باشد و آنها از خشیت او ترسانند. در مورد اون بندگان با احترام و بندگان خوب خدا صحبت میکنه که غالبا ملائکه هستند، میفرماید الله از تمام اوضاع آنها با خبره. یعلم ما بین ایدیهم، چه نقشه ای دارن در آینده، چه کارهایی در آینده انجام خواهند داد، خدا آیندهشون رو میفهمه، یعنی کاملا زیر سلطه هستن و اون چه که هم از تاریخشون و زندگیشون گذشته باز میفهمد و ما خلفهم، هر اون چه که قبلا گذروندن از آنها کاملا خدا مطلعه. و بعد برای کسی دلسوزی میکنن که خدا راضی باشه، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که خدا راضی باشه اونها میان شفاعت میکنن، دلسوزی میکنن، این حاضر نیستن به خاطر چشم و ابروی کسی میانه خودشون رو با خدا به هم بزنن، یعنی قدر خدا براشون مهمه که نمیخوان خدا رو از دست بدن یا از خودشون ناراحت کنن، یعنی اینجور وفادار به پروردگارشون هستن. داره به تصویر میکشه که این مأموران الهی و کارگزاران خدا در این عالم که همه امورات زیر دست اونها میچرخه، ملائکه عظیم الجثه با قدرت و بسیار کاردان، اونها کاملا مطیع خدا هستند. هیچ قسمت از زندگیشون از کنترل خدا خارج نیست و خودشون هم حاضر نیستن که دست به کاری بزنن جز این که خدا از اون کار راضی باشه. و هم من خشیته مشفقون، و از خشیت خدا، خشیت یه حالت ترس هست که البته اون ترس برخواسته از جلال و ابهت، نه از ترس این که شاید آسیب ببینه، چون که الله بسیار با جلال و هیبت و عظمت هست، این رو دارن درک میکنن، میفهمن که الله چه ذات عظیمی هست، به نسبت خدا خشیت دارن، ترس دارن، ترس آمیخته با احترام، با درک و با معرفت، و از اون هیبت و جلالت الله مشفقن، یعنی دغدغه دارن که یه وقتی به هم نخوره، یه وقتی خدا رو از خودشون ناراحت نکنن، ترسانن از این مکانت الله و مواظبن. ملائکه به این شکل دارن زندگی میکنن. حالا این موجوداتی که عظیمتر و تأثیرگذارتر از اونها در عالم وجود نداره. و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجز الظالمین. و کسی که از اونها بگوید من معبودی هستم به غیر از او، پس اون ما او را جزا می دهیم سزای جهنم، جایگاه جهنم. به این شکل ما ظالمان رو مجازات می کنیم. حالا اون ملائکه که همه چیز زیر دست خودشونه به امر الله و نزدیکترین و مهمترین نقش دارن در این عالم، حالا می فرماید که این اختیاراتی که دستشون هست هیچ وقت از اختیاراتشون سوء استفاده نمی کنند و بالفرض محال، اینجا فرض عقلی رو به تصویر می کشه، یه چیزی که در بیرون اتفاق نمی افته، به فرض محال عقلن همینجور تصور کنیم که می‌فرماید و من یقل منهم، یکی از آنها اگر بگوید، به فرض بگوید که من در اینجا کاری هستم، اینها از آن منه، اینها تحت اختیارات منه و من بزرگم و من قدرت دارم و از من سرچشمه گرفته اینها، و خودش رو یک خدایی تصور بکنه، احساس بزرگی بهش دست بده، می‌فرماید که هر کدوم از اون ملائکه اگر همچه حسی بهش دست بده و فکر کنه که خودش کاری هست، خدایی هست به غیر از خدا، می‌فرماید فذلک نجزیه جهنم، ما اون رو وارد جهنم می‌کنیم و به شدت مجازاتش می‌کنیم، یعنی تنبیهش می‌کنیم، تنبیه بسیار سخت بر سرش جاری می‌کنیم. کذالک نجز الظالمین، این قانون ما هست که هر کسی ظلمی کرد، یعنی یه ادعای ظالمانه ای کرد که در این عالم کاری هست، چون این ظلمه، چون غیر حقیقیه، در این عالم کسی جز خدا کاری نیست، جز خدا اختیاراتی نداره، جز اختیاراتی که خود خدا بهش تفویض کرده. حالا کسی اگر بگه مال منه، حق منه، سهم منه، این ظالمه، حرف ظالمانه زده، ادعای ظالمانه کرده، و می‌فرماید که ما انسان‌های ظالم رو به شدت به همین شکل مجازات می‌کنیم، تنبیهش می‌کنیم. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. آیا دقت نکردن کسانی که کافرن که آسمان‌ها و زمین دوتاییشون به هم پیوسته بودن، پس ما اون دوتا رو از هم جدا ساختیم و تمام چیزهای زنده را از آب به وجود آوردیم؟ آیا پس باورشون نمیشه؟ ایمان نمی آورند؟ بعد از بحث وحدانیت الله برمیگرده به سرچشمه آفرینش، که شما خودتون رو ببینید در کجای این آفرینش نقش دارید و کی اومدید و چقدر اختیارات دارید. حالا مثال میزنه، میگه آیا آنها ندیدن اولم یرا، یعنی دقت نکردن، پژوهش مطالعه نکردن؟ آیا هم دیدن علمی هست و هم دیدن چشمی، که امکان داره این اتفاق با مشاهداتی که توسط تلسکوپ ها اتفاق بیفته یا فضاپیماهایی که از فضا و از کهکشان ها فیل برداری میکنن، عکس برداری میکنن، اونها رو تماشا بکنن که چه اتفاقی افتاده؟ آیا اینها که ناسپاسن، کافرن، باورشون نمیشه خدا رو و یگانگی خدا رو، آیا اینها مگه ندیدن که آسمان ها و زمین یک پارچه بوده؟ ان السماوات والارض كل آسمان ها، یعنی جو کهکشانی و تمام اون به حساب کرات آسمانی، اجرام آسمانی و به همراه زمین، کانتا همشون بودن رتقن، رتق یعنی یک پارچه به هم چسبیده، متصل. ففتقناهما، پس ما اون دوتا رو از هم جدا ساختیم، فاصله دادیم. فتق برعکس رتق، رتق وقتی چسبیده باشه و فتق وقتی که جدا بشه و از هم فاصله بگیره و از هم دور بشه. میگه آیا ندیدن که ما آسمان ها و زمین رو که اول جدا بودن، ما اونها رو جدا کردیم، بعد شد یکی زمین، یکی آسمان، یکی مریخ، یکی زحل، یکی خورشید و کهکشان ها به وجود اومد، آیا این رو ندیدن؟ و این داره اشاره میکنه به شروع پیدایش این عالم، و فعلا که البته نظر علمی تنها نظری که تا حالا وجود داره نظری انفجار بزرگ هست، بیگ بنگ، که یک زمانی در اثر انفجار این جهان به وجود اومده و قبل از اون همه عالم به هم یک پارچه متصل بوده و در اثر انفجار از هم جدا شدن و بعد از میلیون ها سال در اثر گرانش، نیروی جاذبه، به دور هم چرخیدن و اجرام آسمانی تشکیل شدن. و می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیز زنده ای رو ایجاد کردیم، قرار دادیم. یعنی هر چی در این عالم زنده هست، پیدایش حیات می‌فرماید که از آب بوده. بعد از اون انفجار بزرگ میلیون ها سال بعد هیدروژن تشکیل میشه، اکسیژن تشکیل میشه، مواد تشکیل دهنده آب به وجود میاد و قطرات آب به وجود میاد و از اون حیات شروع میشه. روی کره زمین باران میباره، سرد میشه از اون گلوله آتشین و بعد از سرد شدن درختان هست، حیوانات هست و در نهایت انسان هست که در این زمین زنده میشه و بدن تمام موجودات زنده از آب تشکیل شده. یعنی هیچ موجود زنده ای وجود نداره مگر اینکه درصدی از بدنش از آب تشکیل شده. حالا یکی درصد آب بدنش و جسمش کمتر و یکی دیگه درصدش بالاتر. میفرماید که افلا یؤمنون، آیا اینها وقتی که مطالعه میکنن، مشاهده میکنن در فیلم ها، در کلیپ ها، در اون عکس و تصویر برداری ها، اینها رو میفهمن، مطالعه میکنن، آیا باز باورشون نمیشه که سازنده کل کائنات فقط یک خداست و اون اللهه؟ آیا نمیخوان بپذیرن، ایمان نمیارن هنوز اون کسایی که کافرند؟ و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون. و ما در زمین کوها قرار دادیم که آنها را می لرزاند، به حرکت می اندازد. و قرار دادیم در زمین راه های فراخ تا اینکه راه خودشون رو پیدا کنند. بعد از بیگ بنگ و بعد از پیدایش حیات، حالا می فرماید که ما کره زمین رو ایجاد کردیم و در این زمین می‌فرماید رواسی، یعنی کوه‌های غول‌پیکر در این زمین گذاشتیم، قرار دادیم که در اثر اون اجرام آسمانی بعد از انفجار که به هم دیگه متصل می‌شدن در اثر نیروی گرانش و نیروی جاذبه، اون تکه‌های بزرگ ریختیم روی زمین و کوه‌ها تشکیل شد. کوه‌ها تشکیل شد که اونها رو از حرکت نگه داره. ان تمیده بهم، تمیده یعنی اینکه اونها رو حرکت میده. یعنی اگر اون کوه ها نباشه، زمین اونها رو میلرزونه، اونها رو حرکت میده، مضطرب میکنه که امکان زندگی رو از مردم میگیره که نمیتونن در زمین با حرکتی که اگر اون کوه ها نباشه زمین میکنه، نه رانندگی میسر میشه، نه راه رفتن، نه خانه ساختن، هیچ کدوم میسر نمیشه، چون حرکت های پشت سر هم و حرکت‌های شدید باعث میشه زندگی انسان مختل بشه. به همین خاطر میفرماید ان تمید بهم، از این که زمین اونها رو به اضطراب و حرکت میندازه ما کوه قرار دادیم که جلو این حرکت‌ها رو بگیره. و بعد از پیدایش کوه‌ها بر روی زمین میفرماید که ما اونقدرم کوه نریختیم روی زمین برای اینکه اونها رو نگه داره و کل کره زمین رو کوهستانی بکنیم. میفرماید یه قسمت‌های زیادی از زمین هم کوه نریختیم و راه گذاشتیم. و جعلنا فیها فجاجا سبلا، سبل راه‌ها، فجاج راه‌های فراخ و بزرگ که بتونن در اون راه‌ها، در اون زمین‌های صاف برای خودشون راه ایجاد کنن. اگر کل کره زمین مثل اورست و دماوند و اینها بود، خب زندگی خیلی سخت میشد روی زمین. میفرماید ما اون کار رو نکردیم، بر راه رو هم گذاشتیم داخل زمین، همونطوری که خیلی از سیاره ها هستن که زمین هاشون، یعنی کل اون کره، سنگلاخیه و زندگی درش مشکله، یعنی زندگی برای انسان میسر نمیشه. میفرماید زمین رو ما برای انسان ها هموار کردیم، لعلهم یهتدون، تا اینکه اونها راه خودشون رو پیدا بکنن و حالا در نتیجه هم تا اینکه اونها راه هدایت به سوی خدا رو هم پیدا بکنن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون، و ما آسمان رو سقفی محفوظ قرار دادیم و اونها از آیات آن روی گردانند. میفرماید بعد از تشکیل زمین، تشکیل کوه‌ها و به این وضعیت سطح پهناور و وسیع کره زمین، می‌فرماید که ما آسمان رو یعنی جو بالای کره زمین رو مثل یک سقفی قرار دادیم، سقف حفاظتی، که اون سقف باعث بشه به زمین آسیب وارد نشه. حالا لایه اوزون هست که در فضا باعث این میشه که خیلی از بارش‌های خطرناک کیهانی یا اشعه‌های مضر خورشید یا سایر اجرام دیگه به زمین برخورد نکنه و در اطراف زمین دفع بشه. این حالت سقفی که نامرئی هست و اون امواج از زمین دور میشه، و هم سقف حفاظتی که از دل زمین، چون در اعماق زمین آهن و نیکل هست و مواد مذاب که در اثر تشعشعات اون باعث میشه بر سطح زمین چند کیلومتری از جو زمین پرده های نامرئی یا یک لایه نامرئی ایجاد بشه، و همون باعث میشه که جلو خیلی ذرات آسمانی که در هوا معلقن یا یک سری اشعه های خطرناک که زندگی انسانها رو به مخاطره میندازه، اونها رو دفع میکنه از سر انسانهای روی زمین که دارن زندگی میکنن. میفرماید که ما آسمان رو اینجوری سقف حفاظتی قرار دادیم بر سر شماها در جو و کهکشان، که البته لایه اوزون یکیش بود، میدان مغناطیسی هم یکی هست، و لایه های مختلفی وجود داره در فضا که باعث میشه این نقش حفاظت رو ایفا بکنه. ولی میفرماید و هم عن آیاتها معرضون، ولی اونها از نشانه های اون سقف حفاظتی غافلن، از اون آسمان که چه نقشی داره معرضن، یعنی روگردانن، یعنی میفهمن، یعنی مطالعه بکنن متوجه میشن. دانشمنداشون که خیلی خوب میفهمن، فیزیکداناشون و عالمان فلک و کیهانشناسان میدانن که چه خبره در این فضا و در این کهکشان، ولی اون رو به چیزهای دیگه ربط میدن و از خدا و این که از خدا نشأت گرفته باشه این رو انکار میکنن، اعراض میکنن از خدا، در حالی که اگر دقت بکنن عن آیاتها، نشانه اون یعنی چطوری به وجود اومدن، نقششون چطوریه، بعد کارکردشون چطوریه، اون نقشهایی که بر عهده دارن، تمام جزئیات اون کار میشه توجه به نشانه های اون لایه های حفاظتی در آسمان. میگه به اینها دقت نمی کنن و زمانی هم که متوجه میشن اعراض میکنن، به خدا برش نمیگردونن و متوجه خدا و یگانگی آفریننده نمیشن، یعنی نمیخوان که بشن. و هم الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون، و اوست کسی که شب و روز رو آفرید و همچنین خورشید و ماه رو، همشون در فلک شناورند. بعد از اون سقف حفاظتی بر روی کره زمین، پیدایش کره زمین، کوها و ایجاد بستر مناسب برای زندگی انسان، می‌فرماید که بعد از اون الله قرار داد شب و روز، چون خیلی از سیاره ها هستن که شب و روز ندارن، مثل زمینن، منتها اونجا شب و روزی در کار نیست، یا در کل سال فقط دو تا روز دارن، دو تا شب دارن. در 365 روز ما اونها فقط دو تا در طول این زمان دو بار روز میشه پهلشان دیگه. اون زندگی زندگی سختی هست برای کسی که بخواد اونجا زندگی بکنه. میفرماید که در روی این زمین شب و روز قرار داد، چون شب و روز باید اون سیاره خودش بچرخه دور خودش، و خیلی از سیاره ها دور خودشون نمیچرخن، یعنی این امکانات براشون فراهم نشده که دور خودشون بچرخن، یا اگر میچرخن خیلی کند میچرخن، در سال یه بار، در سال دو بار میچرخن. ولی میفرماید در روی زمین شب و روز قرار داد که دور خودش میچرخه و پیوسته شب و روز ایجاد میشه در اثر حرکت وضعی زمین. میفرماید خورشید و ماه رو قرار داد که باعث پیدایش روز خورشید میشه بعد از حرکت وضعی، وقتی که رو به خورشید میشه و وقتی که از خورشید عبور میکنه تبدیل میشه به شب، و در شب هم ماه تابان قرار داده. میفرماید که الله اینها رو برای آسایش شما قرار داد اینها براش برنامه ریزی شد، اینها رو خدا لطف کرد، از رحمتش، از رحمت رحمان اینها رو برای شما قرار داد. و می فرماید که کلون، همه اینها، خورشید و ماه و تمام اون اجرام آسمانی، همشون می فرماید، و زمین، کلون به زمین هم بر می گرده، همه اونها در فلک، یعنی در جو، یعنی در فضا شناورن، یسبحون، دارن می چرخن، به چیزی بند نیستن به طور فیزیکی، آنها شناورن و در حالت شناوری در این کهکشان ها دارن می چرخن. که در اون 1400 سال قبل هیچ احدی از شناور بودن کره زمین در این عالم نه اطلاعی داشت و نه صدها سال بعد از اون هم کسی از این قضیه نمی فهمید، جزء علوم جدیدی هست که در زمینه ایجاد کوه‌ها، در زمینه لایه‌های حفاظتی، پیدایش زمین و شناور بودنشون و کهکشان‌های مختلف در علم جدید کشف شده که قرآن در اون زمان که آفریننده کل عالم هست داره از این موضوع ما رو مطلع می‌کنه. و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا امت فهم الخالدون، و ما برای هیچ بشری قبل از تو جاودانگی قرار ندادیم، آیا پس اگر تو مردی پس اونها جاودانند؟ می فرماید یعنی دیدید الله کیه، چه قدرتیه و چی ساخته؟ حالا از این قدرت اینها که تمرد میکنن در مقابل خدا، گستاخی میکنن، اعراض میکنن از دین خدا، از آیین خدا، کتاب خدا، حالا اونها تصور کردن که قدرتمندن و از خدا میتونن در برند، گاهی پیش خدا بر نمیگردن که پاسخگوی اعمالشون باشن، بر میگرده به اولین آیه سوره مبارکه انبیا که مردم در کجا مشغول بازی و سرگرمیان در حالی که روز حسابرسیشون داره نزدیک میشه، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، دنبال کیف و لذتن، اصلا توجهی به این چیزها نمی کنن. می فرماید که اونها تا کی زنده ان مشغول لهو و لعب و لذات و خوشگذرانی ها هستند و عیش و شهوتشون. می فرماید ما برای هیچ بشری عمر جاودانه قرار ندادیم، اونه که قبل از تو بودن، هیچ احدی زندگیش مختصر بوده و مرده، از این دنیا رفته، هیچ کس نمونده. حالا افا امتا، ای پیغمبر، آیا تو اگر مردی، با آنها دارن از تو نافرمانی میکنن، از کتابی که تو آوردی، قرآن، از دینی که تو آوردی، تو میمیری و آنها نمیمیرند؟ آنها کی باشن که نمیرند؟ تو وقتی که مردی، افا امتا، آیا تو اگر مردی که این همه شریف و بزرگواری، بنده مکرم و عزیز خدایی، اگر تو مردی آیا آنها میمونند؟ کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، هر نفسی چشنده مرگ است و ما شما رو به وسیله شر و خیر به عنوان آزمایش مبتلا میکنیم و در نهایت به سوی ما برگردانده خواهید شد. می فرماید که همشون خواهند مرد، کل و نفسن، هر کسی، خوب و بد، درستکار و خلافکار، هر نفسی که زنده هست می فرماید ذائقه الموت، ذائقه یعنی تجربه می کنه مرگ رو، یعنی هر انسانی، هر حیوانی، هر درختی و هر موجود زندهی می فرماید که تجربه مرگ رو خواهد دید، یعنی همه انسان‌ها، جوانش یا پیرش، یه روزی تبدیل میشن، یعنی همه من و شماها و همه انسان‌ها هم آن خودمون یک روزی بی جان روی زمین میافتن و جسمشون سرد میشه دیگه، اونجا قلب نمیتپه دیگه، یکی دیگه باید اون رو از زمین بلند کنه دیگه، هیچ حرکتی نداره، سرد و خاموش میشه. می فرماید هر کسی تجربه مرگ رو و این طعم مرگ رو خواهد چشید. و نبلوکم، و شما رو در این زمان قبل از اینکه اون لحظه برسه، می فرماید شما رو آزمایش می کنیم به وسیله شر و خیر، شر مریضی ها، سختی ها، گرانی ها، بدیهی ها، مرگ و میر ها، بدی دیدن از دیگران و هر نوع مشکلاتی که در جسم شخص یا بیرون یا مالش یا عزیزانش به وجود بیاد، این شر هست. می فرماید در اثر این حوادث تلخ ما شما رو آزمایش می کنیم که آیا به سمت خدا برمی گردید یا از خدا فاصله می گیرید. والخیر یعنی تولدها، یعنی سلامتی، یعنی قدرت، جوانی، پول، دارایی و این تمام اونچه که دوست داشتنی هست ما به شما میدیم. آیا به خودتون مست و مغرور میشید یا از خدا شکرگزاری میکنید و پایبند دین خدا میشید با نماز و روزه و عبادت؟ ما اینها رو به عنوان فتنه و آزمایش ما رو مبتلا میکنیم و در نتیجه و الینا ترجعون، بعد از مرگ دیگه به سوی ما برگشت میخورید. یعنی همه تون تک به تکتون میاید و پیش ما که حالا یعنی باید اون پاسخگویی اعمالتون باشید، اون روزتون فرا میرسد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.